بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 295، صفحه 6. ولا مدرک که جملتون، ولا مدرک که جملتون من حیث هی جمله و ذاکر ظاهرون لکه مما تمتحنه من نفسه و مما نبهت علیه. بحثمون در این بود که وقتی ما نفسمون رو ادراک میکنیم، مدرک ما چیست؟ مدرک ما اون احساس یا چیزی دیگه. سه تا احتمال رو ذکر کردیم و خواستیم هر سه احتمال رو رد کنیم تا نتیجه می شود که ما امر مجردی رو که محسوس نیست، نه به حس ظاهر نه به حس باطن، رو درک میکنیم. احتمال اول این بود که مدرک ما اون عضو ظاهری ما باشه. احتمال دومی بود که مدرک ما عضو باطنی باشه. احتمال سوم همین بود که مدرک ما مجموع اجزاء می باشه. بیان کردیم که مدرک نمی تواند عضو ظاهری باشه، دلیلش هم اقامه کرد. و بعد گفتیم مدرک نمی تواند عضو باطنی باشه، دلیل این هم اقامه کرد که عضو باطنی با تشریح فهمیده میشه و ما در اون هوای تلق یا در وقتی که وجدانن به خودمون توجه میکنیم، توجهی به این حاصل تشریح و به اون چه که تشریح در اختیارمون میذاره نداریم. پس عضو باطنی در اینی که ما از اعضامون غافلیم پیش ما روشن نیستن. این هم ما در هوای تلق تشریح رو عالمین و نه حاصل تشریف رو، قرار شد که از همه چی غافل باشیم. خب پس عضو باطنی هم همون نفس ما نیست. ما عضو باطنی رو در اون حالت درک نمی کنیم در حالی که خودمون رو درک می کنیم. پس ما اون عضو باطنی نیستیم. تا اینجا رو دیروز گفته بودیم. حالا می خواهم اون سومی رو بیان کنیم که ما مجموعه اجزا هم نیست. این رو مطمئناً از دو جا ظاهر میشه. یکی همین الان بدونی که تو هوای تلخ بنشینی، خودت ملاحظه کن، میبینی، احساس میکنی که خودت هستی و اجزایی هم داری. اون اجزا رو نمیگی خودم من، میگه اجزاء منه، این دست منه، نه خود من، اون پای منه، مجموعاً بدن منه. معلوم میشه که خودت رو بلوجدان خیلی از این مجموعه میبینی. این دلیل اول که حاله بلوجدانه و توضیح هم لازم نداره. نه دلیل لفظی نیست، من لفظ رو تأیید مطلب رو بکنم. الا شما به بلوجدانتون مراجعه کنید، میبینید خودتون رو غیر از این اعضایتون میبینید. بعد من برای اینکه تنبیه کنم و روشن کنم که ما خودمون رو غیر از اعضا میبینیم، از لفظ استفاده کردم. گفتیم میگیم بدن من، دست من. این گفته حاکی از اون یافته است. ما یه چیزی میابیم، بعد اون یافتمون رو به این عبارت بیان میکنیم. خب این عبارت تأیید و شاهدی بر اون یافته ماست و دلیل ما این عبارت نیست. دلیل ما همون یافته ماست، یافته وجدانی ماست. استدلالشون به اون وجدان ماست، نه استدلال به تعبیر ما. تعبیر کاشف از اون وجدان.
وجدان الان
صاحب دوالیسم باید اونجا عارف بید به اون قلب صافش، عقل صافش، خوچی درک نگاه این وجدان من شده تونده. نه، این مسائل فکری دیگه عقل صاف و غیر صاف لازم نداره. هر کسی اینطوره که خودش رو غیر جمله اجزایش میدینه، مگر اینکه افکاری از قبل تو ذهنش باشه که اون افکار او رو به انحراف بکشه، که اونم بعدن بحث میشه. ما البته به این مطالب اکتفا نمی کنیم در اینجا. ما در آینده استدلال میکنیم برای اینکه نفس ما مزاج نیست، نفس ما اعضا نیست، این همه رو بیان میکنیم انشاءالله. اینجا میخوام مختصرا اون منظور اصلیمون رو نتیجه بگیریم. منظور اصلی ما اینه که مدرک ما نفس ماست و نفس با حواس درک نمیشه که معلوم بشه مدرک چیه. از طریق مدرک بیان مدرک میخوان مدرک رو بیان کنه. اینجا خیلی توجه به بیان مدرک نداره، اگرچه توجه داریم ولی بیان اصلیمون نیست. بیان اصلیمون اینه که مدرک چیه، در ضمن بیان میکنیم که مدرک هم چیه. چرا؟ هم مرتبه برداره هم بالاتر از مرتبه مدرکش هم حال به بیانی که عرض میکنن فرق میکنه. اون سوالی که دیروز ترک کردم میخوام اونی جواب بدم، یه مقداری مطلبی شما رو روشن تر میکنه. این دلیل اول بود که به وجدان خودمون مراجعه میکنیم، میبینیم که خودمون رو غیر از مجموعه اجزامون میبینیم. دلیل دوم اینه که خودمون رو در اون هوای تلق قرار میدیم. در هوای تلق گفتیم که تمام اجزا محذوف و در این حال خودمون رو درک میکنیم. اجزا رو کنار میذاریم ولی خودمون کنار نمیگیم، پس معلوم میشه خودمون غیر از اجزاییم. این هم همون وجدانه، منتها وجدانیست که در اون هوای تلق داره حکم میکنه. دلیل اول وجدان بود به طور مطلق، چه در هوای تلق باشیم چه نباشیم. دلیل دوم وجدانیست که در هوای تلقه، یعنی ما تو اون هوای تلق که استادیم تمام اعضا رو مقبول عن قرار دادیم، در این حال خودمون مقبول عن نشدیم، پس معلوم میشه ما غیر از اجزاییم. مقبول عن غیر از غیر مقبول عن، مقبول عن اعضاست و ما خودمون غیر مفعول عنیم، پس اعضا و ما فرق داریم. این سه تا مطلب که دو تاش دیروز بیان شد، یکیش امروز. دیروز بیان کردیم که ما اعضای ظاهره نیستیم، همچنین اعضای باطنه نیستیم. امروز بیان کردیم که مجموع اعضا نیستیم. وقتی این سه تا فرض واضح شد، باقی میمونه فرض چهارم که ما اصلا اعضا نیستیم، یعنی ما جسم نیستیم. ما جسمانی یعنی حال در جسم نیستیم. البته حالا حال در جسم نیستیم رو در اینجا خیلی روش تکیه نمی کنیم، در وقت تجرد نفس با تکیه کنیم، چون نفس اگر حلول در جسم بکند مجرد نیست. اما ما معتقدیم که مجرد هست، پس حلول نمی کنه، پس ما حال در جسم نیستیم. ولی در اینجا دیگه خیلی اهمیت نمی دیم، بحثش در جای دیگه است. تو نمت هفتم، تو نمت هفتم اونجا بحث می شه که نفس ما مجرده. چون نمت هفتون بحثه در تجویده، اونجا بحثه کنه. بانک مربوط به این نمت سومه ولی میذاریم کنجا. بله، اینجا اون چه که برای ما مهمه اینه که نفس ما جسم نیست. نفس ما جسم نیست. اگر جسم نیست، پس به حواس ظاهره و حواس باطنه درک نمیشود. و این همونیست که در فصل قبل گفتیم بعدن بیانش میکنیم و ابن سینا گفت تو منظور و نظر کن، تأمل کن، ببین از این سه فرضی که باقی میماند کدومش. حتی گفتیم سه تا فرض باقی میمونه، یکی این که مدرکمون حواس ظاهره باشه، دوم این که مدرکمون حواس باطنه باشه، سوم این که مدرکمون عقل باشه. الان دوتشو باطل کردیم. اونجا گفت نظر کن، تأمل کن که کدوم درسته کدوم باطله. الان تو این فصل ما دوتشو باطل کردیم، بیان کردیم که نفس ما عضو ظاهری و باطن یا مجموع اجزا نیست، یعنی نفس ما جسم نیست. اگر جسم نیست به توسط حواس ظاهره و حواس باطنه درک نمیشه. پس این که مدرک حواس ظاهره باشه که یک فرض باقی مونده بود، یا مدرک حواس باطنه باشه که فرض دوم باقی مونده بود، هر دو باطل میشه. فرض سوم صحیح هست که مدرک ما عاقل هست. وقت بعد این سوال پیش میاد که اگه مدرک ما عاقل هست، مدرک ما عاقل هست، کسانی که به درجه عقل نرسیدن چطوری خودشون ادراک میکنن که اون میشه لبت جانب بدن. صفحه 295 این سطحی چیشون ولا مدرک و که جملتون من حیث و یه جمله، مدرک تو مجموعه نیست. جمله یعنی مجموعه، مجموعه من حیثیت جمله هم نیست. آخه مجموعه همون اجزای ظاهری و اجزای باطنی هم. اجزای ظاهری قبلا گفته شد، اجزای باطنی هم قبلا گفته شد. پس جمله الان تکرار رو اون دوتا به حساب میاد. ایشون قید من حیثیت جمله رو میاره تا بفهمونه که تکرار نکردم. اون وقتی که گفتم عضو ظاهری رو من حیث این که عضو ظاهری مطرح کردم، عضو باطنی رو من حیث این که عضو باطنی مطرح کردم، حالا مجموعه رو به حیث این که مجموعه است مطرح کردم. درسته در قبلم عضو ظاهری و عضو باطنی هر دو مطرح شدن، اما مجموعه نبود. الان در این فاز سوم مجموعه ملاحظه میشه. قید من حیثیت جملتون برای اینه که بفهمونه من تکرار نمی کنم. اون دفعه قبلی که گفتم عضو ظاهری تنها بود یا عضو باطنی تنها بود، حالا هر دو با همه، با توجه به اینکه هر دو با همه دارم مطرحشون میکنم و این غیر از اون دو تا فرضیه که قبلا مطرح شد. خب چرا مدرک ما مجموعه بدن نیست؟ به دو دلیل. یک، و ذلک ظاهر لک، این که مجموعه بدن مدرک تو نیست برای تو ظاهر از دو راه، یکی مما تمتحنه من نفسک، یکی مما نبهت علی. از دو راه برای تو این مطلب روشنه. یکی از اون امتحانی که نسبت به خودت میکنی که کاری نداره که تو هوای تلقی یا نیستی، به طور مطلق خودت رو امتحان میکنی، یعنی به خودت مراجعه میکنی، میبینی خودت رو غیر از بدنت میابی، غیر از مجموعه بدن میابی. دوم، و من ما نبه که علش ظاهر میشه و این مطلب برای تو از آن چه که قبلا درش تنبیه شدی. قبلا یعنی در فصل اول، در فصل اول که معلومه به تنبیه بود، چون گفتیم تنبیهون، حالا میگه نبه که علش. در فصل اول تو متنبه مطلبی شدی، مطلب این بود که اگر در هوای تل قرار بگیری از همه چی غافل میشی، از خودت غافل نمیشی، از جمله چیزهایی که ازش غافل میشی کل بدنته، از کل بدنت غافلی ولی از خودت غافل نیستی، پس معلوم میشه خودت غیر از کل بدنت هستی. نه احساس میکنیم، احساس میکنیم که ادراکمون به توسط سرمونه، نه خودمون سرمون هستیم. میشین احساس
نه از این مشکل
هیچ که خودش احساس نمیکنه. الان شما دقت بکنید، ما وقتی داریم به یه چیزی فکر میکنیم به نظرمون میرسه که اون فکرمون از سرمون داره تراوش میکنه، ولی فکر نمیکنیم که خودمون سرمون هست. هیچ این فکر رو نمیکنیم. اینجور به نظرمون میرسه که این فکر و علم مربوط به سر ما، با دست فکر نمی کنیم، اینو می فهمیم. اما این که ما خودمون سرمون هستیم، هیچ که این فکر نمی کنیم. چطور تو ذهن شخصی بیاد نمی کنیم. فمدرک و کشی اون آخر، این فمدرک و کشی اون آخر نتیجه همه مطالب قبله. سه تا مطلب قبل داشتیم. یک، ما عضو ظاهر نیستیم. دو، ما عضو باطن نیستیم. سه، ما مجموعه اعضا نیستیم. حالا این فهمت رو کنم، تفریع بر هر سه مطلب، تفریع بر این آخری نیست، تفریع بر هر سه. حالا که ما هیچ کدوم از اون سه تایی که گفتیم نیستیم، فمدرک و کشی اون آخر غیر حاضر الاشیا، غیر حاضر الاشیایی که قد لا تدرکها در حالی که و انت مدرکن لذاتک. الاتی قبل تدرکها رو صفت گرفتیم برای حاضر الاشیا، وابی رو که توی اون علامت نوشته نخوندیم و در بعضی نسخ هم همینطوره. فمدرک کشی اون آخر غیر حاضر الاشیا الاتی قبل تدرکها و انت مدرکن لذاتک، که واب تو عبارت نیست. در کتاب ما واب آمده، منتها توی یکی علامت که با این علامت خاصه بفهمونه که این واب در بعضی نسخ هست، در همه جا نیست. اگر واب رو بخونیم اشکالی نداره. غیر این اشیا و غیر از چیزهایی که لا تدرکا و انت مدرکن لذاتش، که این وقت التی لا تدرکا عطف تفسیر میشه بر اشیا، عطف تفسیر میشه و یه توضیحی رو متحمل میشه. مدرک تو چیزیست غیر از این سه چیزی که گفتیم، غیر از اعضای ظاهری، غیر از اعضای باطنی، غیر از مجموع اعضا. اون اعضایی که تو گاهی درکشون نمی کنی، در حالی که در همون وقتی که اعضا رو درک نمی کنی مدرک ذات خودت هستی و از اینجا معلوم میشه که اعضا تو نیستی، چون اعضا گاهی مورد توجه هن گاهی مورد غفلت، ولی خودت همیشه مورد توجهی و چیزی که همیشه مورد توجه هست غیر از اون چیزیست که گاهی مورد توجه نیست. پس تو غیر از مجموع اعضا یا اعضای ظاهری یا اعضای باطنی هست. نه مطلقه، در هوای تلقم میتونه باشه، در غیر هوای تلقم میتونه باشه. ولتی یعنی اونی که تو درکش گاهی درک نمی کنی، گاهی درک نمی کنی، در هوای تلق که اصلا درک نمی کنی، در هوای تلق که اصلا اجزا رو درک نمی کنی ولی خودت رو درک می کنی، ولی به طور کلی بدون توجه به هوای تلق گاهی اجزا رو تو درک نمی کنی در حالی که خودت رو همواره درک می کنی. وَلَّتِي لَا تَجِدُهَا ضَرُورِيَةً فِي أَنْ تَكُونَ أَنْتَ أَنْتَ. این وَلَّتِي لَا تَجِدُهَا اطلاع دارون الَّتِي قبل مفادش تقریبا همونه، یه تفاوت ظریفی بینشون هست. وَلَّتِي یعنی اشیایی که اون اشیا رو در این که تو خودت خودت باشی ضروری و مورد حاجت و لازم نمیدی. ضروری در اینجا معنی بدیهی نیست، ضروری در اینجا معنی واجب و لازمه. یعنی در خودت بودن این اعضا دخالتی نداره. ولتی اشیایی که اعضایی که اونها رو لازم نمیدینی در این که خودت خودت باشی، چه اونها رو داشته باشی چه نداشته باشی، خودت خودت هستی. پس برای اینکه خودت خودت باشی اون اجزا لازم نیست. رضا در آخرت یا در عالم برزخ، البته مشاء عالم برزخ قائل نیستن، در آخرت شما میبینید که نفس هست بدن نیست، بنابر نظر مشاء نفس هست و بدن نیست. خب اگر بدن لازم بود ممکن نبود که نفس باشد و بدن نباشد. معلوم میشه بدن در کون و نفس نفسن دخالت نداره، دخالت نداره این ضرورت نداره. حالا نتیجه نهایی رو میخوام بگیریم. این فمدرکوچه تفریعه بر اون فمدرکوچه قبلی، نتیجه نهایی گرفته میشه. اون نتیجه بین راهی بود، فمدرکوچه اول نتیجه متوسط بود، این فمدرکوچه نتیجه نهایی و نتیجه آخره. فمدرکوچه لیسن من اداب ما تدرکوهو حسن، آنچه که تو درک میکنی از سنخ آنچه که تو با حس ظاهرت درک میکنی نیست. حسن این حس ظاهر از جمله چیزهایی نیست که تو با حس ظاهرت درک میکنی، یعنی محسوس نیست. پس مدرکش حس ظاهر نیست. به وجه من الوجوه، به وجه من الوجوه یعنی چه تک چه جملتن. قبلا داشتیم دیگه، محسوسی که ما داشتیم اونی که حسمون درک میکرد عبارت بود یا از اجزاء ظاهری تنهایی یا از اجزاء باطنی تنهایی یا از مجموع اجزاء. به تعبیر دیگه به وجه من الوجوه یعنی لا فرادا ولا جماعه، نه تک تک اعضا که محسوس به حس ظاهری هست نه مجموع اجزا که محسوس به حس ظاهری هست. هیچ کدام تو نیستی. مدرک تو از اداب و در ردیف آنچه که تو حس با حس ظاهر درک میکنی نیست. به وجه من الوجود یعنی چه محسوس فرادا باشد چه محسوس مجتمع باشد. ولام ما یش به حل حس، کلمه مما ولا مما عطف بر من اداده. مدرک و کل لیسن این اداده ماتروتی که هستن ولا مما یش به حل هست. عبارت قبلی اینطور میشه فمدرک و کل لیسن من اداد المحسوسات، اینطور میشه دیگه. ماتروتی که هست یعنی محسوس، به جای ماتروتی که هست بذارید محسوس، اینطور میشه مدرک و کل لیسن من اداد المحسوسات. ولان ما یشبال حس، یعنی ما یشبال محسوس، حس در اینجا من محسوس. اون چی که تو درک میکنی نه از محسوسات و نه از چیزی که شبیه محسوساته. چیزی که شبیه محسوساته یعنی متخیل و متوهم، یعنی متخیل و متوهم، اونه که شبیه محسوسه. بعضی این نوشته ها رو میبینید که اینجا لازم ما یشبه الحس نوشته چد توهم و تخیل. این نوشته غلطه، چد توهم و تخیل درست نیست. خواجه درست نوشته چل متوهم و متخیل، نه چد توهم و تخیل. مصدر نیبوده، اسم مفعول آورده. بیان هم شکردم معلوم شد که اسم مفعول باید بیاد. اون توضیحاتی که دادم برای همین بود که گفتن لیس من عباد المحسوسات ولا من ما یشبه المحسوس. ما یشبه المحسوس تخیل نیست، متخیله. توهم نیست، متوهمه. چون اون کسی که اینطور ترجمه کرده توجه به کلمه حس کرده، ما یشبه الحس رو عبارت گرفته از تخیل توهم. درسته، ما یشبه الحس توهم از تخیل، ولی در اینجا مراد از حس محسوسه. پس مراد مایشبه الحس نیست، مایشبه المحسوسه. مایشبه المحسوس یعنی متخیل و متوهم. خواجه‌ام که دقیق تفسیر میکنه تفسیر کرده به متخیل و متوهم، نه به توهم و تخیل. تسامح هست، ببینید اگه عبارت اینطور بود ولا به ما یشبه الحس، عطفش میگرفتیم در حسن تدرکه و حسن، یعنی تدرکه و بالحس. اون وقت لا من ما اگر بود لا به ما عطف میشد در حسن، میشه لیس من عداد ما تدرکه و بالحس ولا ما تدرکه و به ما یشبه الحس. اگه این بود ما تفسیر میکردیم به چپ تخیل و توهم، درست بود، اشکالی نداشت. ولی عبارت اینطور نیست. اگر عبارت به جای مما به ما داشت، اون حسن به معنی بلحسه، وقت به ما رو عطف بر اون بلحس میگرفتیم، عبارت اینطور میشد لیس من عداد ما تدرکه و بلحس و لیس من عداد ما تدرکه و به ما یشبه الحس. ما یشبه الحس میشه توهم و تخیل و درست. اما چون عبارت مما داره و ما ناچار شدیم مما رو عطف بگیریم بر من عداد، دیگه اونطور نمیشونیم تفسیر کنیم. عبارت اینطور میشه مدرک که لیس من عداد المحسوسات و لا من عداد ما یشبه المحسوسات. ما یشبه المحسوسات متخیل و سمتر هم. خواجه خیلی دقیق تفسیر میکنه، شما در کل کتاب اشارات شاید پیدا نکنید یه جا که خواجه یه دونه واو اضافه گفته باشه. اینو من بارها عرض کردم، بسیار دقیق حرف میزنه، البته معصوم نیست، احتمال اشتباه چیزی احتمال اشتباه داره، ولی خیلی دقیق حرف میزنه. وقتی تفسیر میکنه کل متخیل و المتوهم، باید بدونیم که روی این تفسیر عنایت داره. مدرک، اون بالا مدرک بود، همه جا مدرکه. فمدرک رو که اگر من مدرک خوندم اشتباه خوندم، فمدرک رو که شیء اون آخر، اینجا فمدرک رو که لیس من عداد ما، همش مدرکه. نتیجه نه تمام شد. اینجا وقتی مدرک لیس من عداد ما تدرکه، این ما تدرکه یعنی ادراک، یعنی مدرک. از ما لازمین اداد ما تدرکه می فهمید که مدرک حس نیست. والله ایشون تفسیر نمی کنه که مدرک حس نیست، مدرک تخیل و توهم نیست. از این عبارتش که مدرک رو بیان می کنه می فهمید که مدرک چیه. مدرک رو میگه جسم و جسمانی نیست، پس می فهمید که مدرک هم حس و تخیل و توهم، مدرک هم حس و تخیل و توهم نیست. و اون که ما در فصل قبل نیمه کار گذاشتیم اونجا دیگه روشن شد.
خود ظاهری باشد، خود باطنی باشد، مجموع را باشد، یا هم ظاهری باشد، مجموع را باشد. چرا امر خنده میگه مثلا میتونی مجموعی بگید میل کار بگیدن باشه یعنی هم خان امر خیلی باشه که همون مجموعی باشه هم مجموعی اجرا باشه یعنی میتوانی مدرد که ما همه این ها باشه این هم مشکل هست که باید کنم که شاده
بله احتمال پنجمی هم می‌فرمایید در مسئله هست که مدرک ما عضو ظاهری تنها نباشد، عضو باطنی تنها نباشد، مجموعه تنها نباشد، اون نفس تنها که غیر از این ستات نباشد، بلکه مجموع نفس با مثلا عضو ظاهری یا مجموع نفس با عضو باطنی یا مجموع نفس با جمله بدن باشد که ما همه رو خودمون ببینیم. این هم ظاهراً البته گفته نشد در عبارت، ولی ظاهراً به اون چی که گفته شد اکتفا شد. ما احاله کردیم به وجدان، این هم احاله میکنیم به وجدان. ما اون خودمون رو غیر از بدنمون میابیم. دلیلش اینه که هر قسمت از بدنمون کم و زیاد بشه حس میکنیم که خودمون کم و زیاد نشدیم. دست کسی رو میبردن، شخص میگه دستم بریده شد و من بدنم ناقص شد، نمیگه خودم ناقص شد، خودم همونی که بودم هستم. این آدم به وجدان میابه که اگر قسمتی از اعضایش از بین رفت خودش تیکه تیکه نمیشه، به همون مقدار از بین نمیره. نصف بدن اگر از بین رفت انسان زنده مون، نمیگه من آدم نصف شده، خودش همون آدم قبلی میگه. این به وجدان روشنه که ما خودمون رو مجموعه اون خود و بدن نمیدونیم، و الا اگر مجموعه بدونیم وقتی بدن مثلا نصفش از بین میره باید بگیم نصف ما از بین رفت، یا اگر دقیق تر بگیم بگیم یک چهارمون از بین رفت، چون نفسمون رو دو قسمت میکنیم، بدنمون رو دو قسمت میکنیم، وقت نصف بدن میشه یک چهارم کل. در حالی که شینکن نمیگه بگه یک چهارم من از بین رفت، میگه نصف بدن من از بین رفت. پس اینم تقریبا درسته، باید گفته میشد، ولی به خاطر اینکه در از مسائل از مطالب از حکمش روشن شد گفته نشد. همین وجدانی که ما در مباحث قبل داور قرار دادیم در این سوال شما داور قرار میدیم و نتیجه ای که باید بگیریم. خب حالا اون سوالی که من عرض کردم در اینجا مطرح میشه و باید جواب داد، و اون اینه که کسانی که شما الان ثابت کردید که مدرک نفس عاقل است، از اون پنج احتمالی که در فصل قبل مطرح شد دو احتمال تو فصل قبل باطل شد، دو احتمال تو این فصل جدید باطل شد، یک احتمال متعین شد که مدرک نفس ما عاقله ما باشه. دو تا سوال اینجا مطرحه، یکی این کسانی که به درجه عقل نرسیدن چگونه خودشون رو تخیل، چگونه خودشون رو تعقل میکنن، یکی دیگه این که عاقله اگر بخواد نفس رو ادراک بکند، نفس غیر عاقله است. عاقله مرتبه ای از نفسه، قوه ای از نفسه، خود نفس نیست. چگونه شما میگید خود نفس خودش را ادراک میکنه؟ باید بگید قوه ای از قوای نفس خودش را ادراک میکنه. این دو تا سوال مطرحه. سوال دوم رو من قبلا جواب داده بودم، الان من مختصرا تکرار میکنم. مراد از عاقل نفس ناطقه است. نفس نباتی که ما داریم بهش عاقل گفته نمیشه، نفس حیوانی هم همینجور، نفس انسانی من عاقل گفته میشه، و همونه که ممیز بین ما و حیوان و همچنین ممیز بین ما و نباتی. و الا در نفس نباتی ما با نبات فقط یک فرق داریم، دقت کنید فرقش مهمه، و اون اینه که نفس نباتی به شرط لاس، نفس نباتی درخت به شرط لاس، نفس نباتی ما لا به شرطه. به درخت میگن نفس نباتی باش، از اینجا هم عبور نکن، تا آخر نفس نباتی بمون به شرط لاس، حق عبور کردن و رسیدن به جاهای دیگه نداره. اما به نفس نباتی ما میگن لا به شرطی عبور کن، به درجه حیوانی برس، بعد دوباره کاملتر بشه، به درجه انسانی برس. جلوی تو بازه، بسته نیست، به شرط لا نیست، جلوی تو نبستیم، محدودت نکردیم، جلوی تو باز گوشتیم که بریم جلو. ما هم نفس نباتی داریم، اون درخت هم نفس نباتی داره، ولی اون نفس نباتی داره که یک جا ایستاده، ما نفس نباتی داریم که به سمت تکامل داره حرکت میکنه. او اگر هم حرکت میکنه در محدوده نباتی حرکت میکنه و در محدوده نباتی کامل میشه، از مرز نباتی نمیگذره، برخلاف نفس نباتی ما که هم در محدوده نباتی کامل میشه، هم وقتی به اوج نباتی رسید اجازه پیدا میکنه که به مرحله حیوانی وارد بشه و همینطور پیش بره تا درجه انسانی هم بیاد. فرق بین نفس نباتی ما و نفس نباتی نبات اینه. همچنین فرق بین نفس حیوانی ما و نفس حیوانی حیوان همینه که حیوان باز به شرط لاغ از حیوانیت دیگه نمیتونه عبور کنه، ولی نفس حیوانی ما لا به شرط از حیوانیت هم میتونه عبور کنه وارد مرحله انسانی بشه. حالا این به صورت جمله متعارضه عرض شد، این لازم نبود گفته بشه، ولی خب مطلب مهمی بود در ذکرتون باشه، در خیلی جاها از این استفاده کنید. اون وقت این با این مطلبی که عرض کردم بازم جمله متعارضه رو ادامه دادم، هنوز خارج از بحث میخوام حرف بزنم ولی مهمه، با این توضیحی که من دادم معلوم شد انسان سه تا نفس نداره، چون نفس اولش نسبت به نفس دوم لا به شرطه، یعنی که انه نفس اول جنس است، نفس دوم فصل این جنس است. و نفس دوم جنس است، نفس سوم فصل این جنس است. این سه تا نفس با هم چنان متحدن همونطوری که جنس و فصل متحده و مجموعه یک نفس ناطقه رو می سازه، مجموعه یک نفس ناطقه رو می سازه. البته از جمله معترضه بیرون آمدم، آمدم که بحث مجموعه که عرض می کنم عبارت تسامحیه، مجموعه که میگم یعنی هر سه تا نفس با هم، ولی هر سه نفس با هم سه تا نیست که جمعشون کنی، در واقع یه نفسه، یه نفسه که عرض عریض داره و مرتبهش نفسانیه، نباتی، مرتبه حیوانی، مرتبه انسان. البته اینی که الان عرض کردم که عرض عریض داره، این هم به تفسیر ابن سینا در علم النفس و شفاست، هم به تفسیر سطر است، با هر دو سازگاره. ولی وقتی میخوایم بین این دو تا تفسیر فرق بذاریم، اینم که دقت کنید اینم عرض کنم، وقتی میخوام بین این دو تا تفسیر فرق بذاریم، میگیم که نفس انسانی اساس نفس انسان است، اون دو تا نفس دیگه ابزار این نفس انسانی هست. این به نظر مشا میگه اساس نفس ما همون قوه عاقله ماست، همون نفس انسانی ماست، این دو تا نفس زیرین هر دو ابزار این نفس بالایی هستند. صدرا میگه که نفس بالایی که نفس انسانی مرتبه عالی نفس ماست، دو تایی دیگه مرتبه نازل نفس ماست، که اون تعبیر میکنه به عرض عریض. عرض عریض در کلام صدرا بهتر روشن میشه، تعبیر بساطری است که ایشون میگه که نفس ما از اون مرتبه عاقل است تا اون انتهای مرتبه نباتیه، بلکه حتی اونطور که ابن سینا در علم النفس شفا میگه نفس ما تا از مرتبه نباتی هم پایین تر میگه، میاد توی کیفیات، اونا رو هم میگه جز ابزار نفس هم، و صدرا میگه جز مراتب نفس هم. کیفیات یعنی حرارت، برودت، حرارت و برودتی که در بدن ما ایجاد میشه بالاخره از طریق نفس میاد، اینا دیگه جزء امور نباتی نیست، اینا پایین تر از نباته، با وجود این جزء مراتب نفس به حساب اومده. حالا اینا بحثش باید در جای خودش انشاءالله مفصل تر مطرح بشه. الان خواستم عرض کنم که نفس ما عبارت هست از اون قوه ناطقه تا آخر نباتی، یا حتی ماورای نباتی، که حالا ماورای نباتی رو برای اینکه شلوغ نشه عرض میکنه. این نفس عریض ماست، نفس وسیع ماست. حالا بعد از اینکه این مطلب بیان شد، میخوام جواب سوال دوم رو که قبلا هم گفته بودم عرض کنم. وقتی میگیم قوه عاقله، قوه عاقله مدرک نفس ماست، یعنی همون نفس انسانی مدرک نفس انسانی است، نفس انسانی مدرک این نفس عریض و طویل انسان، پس نفس خودشو داره درک میکنه، منتها مرتبه عاقلش داره همه مراتب رو درس میکنه. مرتبه عاقله میتونه همه مراتب رو درس میکنه. پس بازم دقت کردیم که نفس داره نفس رو درس میکنه، منطقه نفس به مرتبه عالیش داره همه مراتب رو درس میکنه. جواب سؤال دوم داده شد. از همین بیان جواب سؤال اول هم آسان شد، داده نشد ولی آسان شد. حالا جواب سؤال اول عرض میکنم. سؤال اول این بود که کسانی که به درجه عقل نرسیدن چگونه خودشون ادراک میکنن؟ اینا که تعقل ندارن. انسان عرض کردیم که در ابتدا در مرحله نباته، بعدن مرحله حیوانی میرسه، بعدن مرحله انسان. کسانی ممکنه تا آخر عمرشون به مرحله انسانی نرسن، فقط قوه انسان بودن رو داشته باشن، یعنی این قوه رو به فعلیت نرسونن، دائما در همون مرحله حیوانی سیر بکنن تا بمیرن. خیلی هستن، خیلی انسان اینطوری که تمام وقت فقط با شهوت و غذرش که قوه حیوانی چه کار داره، اصلا با عقلش کار نداره. از همون اول میشین که این قوه رو خدا نیافریده، اصلا به کارش نمیگیره و تا آخر حیوان بالفعل و انسان بالقوه است. الان مورد بحث ما همینا، اینا چطور خودشون تعقل میکنن؟ یا بعضی ها که اول طفولیتشون ممکنه بعدن عقل بالفعل پیدا کنن، عقلشون فعلیت پیدا کنه، ولی اون وقتی که بچه هنوز عقلش فعلیت پیدا نشده، اون چطور خودش ادراک میکنه؟ از کنم انسانی که به درجه عقل رسیده باشه که خب اون مشکلی نداره، در سوال قبلی جوابشو داره. اما انسانی که به مرحله عقل نرسیده باشه، این انسان با قوه حیوانیش درس میکنه. اول که در مرحله نباتی ادراکی نداره، بعد که وارد مرحله حیوانی میشه ادراک شروع میشه. این ادراک میکنه با همون قوای حیوانیش، یعنی با تخیلش، با تخیل ادراک میکنه. اما ما الان بیان کردیم که تخیل نمیتونه ادراک کنه. باید توجه کنیم که این تخیلی که ما میگیم تخیل صرف نیست. تخیل صرف فقط قوه حیوانیه، اون نمیتونه نفس رو درک بکنه. تخیلی که تحت اشراف عقل و تمام انسان ها عقل حیولانی رو دارن. عقل حیولانی اینه عقل بالقوه، عقلی که مثل حیولا میمونه. حیولا ماده است که صور خارجیه برش عارض میشه و بالاخره یکی از این صور رو قبول میکنه. ممکنه این صورت بره صورت دیگه بیاد، ولی بالاخره همیشه باید همراه صورتی باشه. عقل ما در ابتدا حیولانیه، یعنی بالقوه است. هیچ کس از صور علمیه رو نداره، حیولا صور خارجیه میگیره و به توسط صور خارجیه بالفعل میشه. عقل ما صور عقلیه میگیره و به توسط صور عقلیه از حالت حیولانی بودن بیرون میاد و حالت بالفعل پیدا میکنه. پس عقل ما در ابتدا مرتبه حیولانی داره، یعنی قوه تعقل دارد ولی هیچ صورت عقلیه نداره، نه صور عقلیه بدیهیه و نه صور عقلیه نظریه. بعد که صور عقلیه بدیهیه براش حاصل شد، اصطلاحا میگن به مرتبه عقل بالملکه رسیده. ملکه یعنی سرمایه. این الان سرمایه ادراک نظریات رو داره. قبلا حیولانی بود، خالی از سرمایه هم بود، فقط قدرت داشت، فقط قوه تعقل داشت. الان هم قوه تعقل داره، هم سرمایه تعقل در اختیارشه. بعد شروع میکنه با همین بدیهیات عقلیه نظریات عقلیه رو کسب میکنه. در این حالت میشه عقل بالفعل. بعدم این مکتسباتش رو لحاظ میکنه. در وقتی که تمام مکتسبات پیشش حاضر میشه عقل مصطفی. بین عقل بالفعل و عقل مصطفی فرقی نیست، جز این که در عقل بالفعل معقولات رو دارد در حالی که مخزونن، در عقل مصطفی معقولات رو دارد در حالی که الان مورد توجه هست. فرق فقط همینه. البته اختلاف انسان در با هر معقول نظری که در چرد نسبت به همون معقول می شود عقل بالفعل، و اگر همون معقول رو مطالعه کرد نسبت به همون معقول می شود عقل مستفاد، یا باید تمام معقولات ممکن رو ادراک بکند تا بشود عقل بالفعل، و همه معقولات ممکنه رو حاضر کند تا بشود عقل مستفاد. نوعا این قول دوم انتخاب میکنه، عقل بالفعل برای کسی که تمام معقولات نظری رو به اندازه‌ای که براش ممکنه تحصیل کرده باشه. اون کسی که یک معقول نظری به دست آورده به درجه عقل بالفعل هنوز نرسیده. این چه رو میگن؟ بعضی هم معتقدن با هر معقول ضروری، معقول نظری عقل بالفعل پیدا میشه، با یکیش هم پیدا میشه، با دوتاش هم پیدا میشه. عقل بالفعل مراتب شدید و ضعیف داره. اما بعضی میگن عقل بالفعل وقتی که تمام معقولات و تمام حقایق عالم رو درک بکنی، اگر حاضر نیستن تو خزینن عقل بالفعل داری، اگر ظاهرند و داری توجهشون میکنی عقل مستفاد داری. که حالا این مباحث باید در آینده پیش بیاد که ببینیم حق با چیه. الان هنوز کامل نشده. با تخیل گفتم که کسی که به درجه عقل بالملکه یا حیولانی، بالملکه یا بالفعل یا مستفاد نرسیده، عقل حیولانی داره. نوعا انسان ها عقل حیولانی دارن از اون بچگی، از وقت از بعد به تولد، بلکه شاید قبل از تولد، از همون وقتی که انسانیتشون شکل میگیره و اونها با حیوان تفاوت پیدا میکنن عقل حیولانی دارن. حیوان همون عقل حیولانی هم نداره، ولی انسان عقل حیولانی داره و تمام کاراش تحت اشراف این عقل حیولانی انجام میشه، ولو این عقل حیولانی به کار نگرفته باشه. بنابراین وقتی تخیل میکنه تخیل صرف نیست، وقتی خودش رو تخیل میکنه تخیل صرف نیست، بلکه تخیل تحت اشراف عقل، و چون عقل اشراف دارد در واقع عاقله داره خودش رو درک میکنه، پس او هم داره تعقل میکنه. حیوان اگر بخواد خودش رو ادراک بکنه با تخیل ادراک میکنه، یا بالاتر از تخیل با توهم ادراک میکنه. اگر قائل بشیم که توهم با تخیل فرق میکنه، که بعضی هم معتقدن به تفاوت این دوتا، بعضی هم معتقدن این دوتا یکیه، ولی بالاخره حیوان با تخیل درک میکنه یا با بالاتر توهم درک میکنه، دیگه به درجه عقل نمیرسه، حتی عقل حیولانی. پس توجه کردید که انسان هایی که قوه عاقلشون فعال نشده بالاخره عقل حیولانی رو دارن و با عقل حیولانیشون میتونن ادراک کنن، منتها چون عقل حیولانی هنوز تجربه ادراک رو نداره ممکنه از تخیل و توهم یه استفاده هایی ببرن، منتها استفاده به عنوان پادو، یعنی اونا رو دنبال کار میفرسته ولی خودش کار رو انجام میده، خود عاقله کار رو انجام میده. بنابراین میشود گفت که در تمام انسان ها قوه عاقله مدرکه. این دوتا سؤال که جواب دارم کنار هم بذارید، دوتا سؤال جواب دارم کنار هم بذارید، یه مطلب جدیدی پیدا میشه که اون مطلب جدید مهمه، و اون اینه که تمام انسان ها این چنینن که با نفس خودشون نفس خودشون رو درک میکنن، دیگه اسم عاقله نمیبریم. چون در سؤال دوم گفتیم عاقله همون نفس انسانی انسانه، الان هم در سوال اول ثابت کردیم که همه با نفس انسانیشون خودشون رو درک میکنن، پس ثابت میشه که در همه نفس انسانی مدرک است و نفس انسانی مدرک. دیگه تعیین نمیکنی که عاقله مدرکی یا نه، چون قرار شد عاقله همون نفس انسانی باشه. پس وقتی من میگم عاقله مدرک است یعنی نفس انسانی مدرکه، همین نفس انسانی هم مدرک است. پس در تمام انسان ها مدرک نفس، مدرک هم نفس و هو المطلوب و تمام شد. قوه رو نمیشه گفت. امر بالقوه با امر بالفعل اینطور نیست که بالقوه یعنی معدوم، بالفعل یعنی موجود، هر دوشون هستن، منتها یکی هست میتواند، یکی هست تو توانسته. ببینید به عقل بالقوه من اشاره کردم، عقل حیولانی به این معنا نیست که کار ازش بر نمیاد، به این معناست که صورت علمیه نداره، ولی فعالیت میتونه بکنه، بالاخره قوه نیرویی که خدا بهش اجازه فعالیت داده، خالی از همه صدر عقلی است. عقل حیولانی معنیش اینه، نه عقل حیولانی یعنی یه قوه بیکاره که نمیتونه فعالیت کنه. اینو نمیگه عقل حیولانی، عقل حیولانی یعنی عقلی که میتونه فعالیت کنه ولی تا حالا فعالیتی نکرده و ذخیره‌ای و اندوخته‌ای به دست نیاورده. اینو میگیم عقل حیولانی، ولی توانایی کار داره. نه ابتدا به ملکه نیست، بله بعدها درکی از خودشون دارن، ولی درکی که از خودشون دارن درک کلیه یا درک جزئی؟ باید درک کلی داشته باشه. هر کدام خیال واسطه یعنی پادا قرار میده. حالا من یه چیزی طبق مبنای صدرا برای شما نقل بکنم که ببینید درجه انسان ها، نوع انسان ها چه مقداره. خارج از بحث دارم عرض میکنم، این بحث تقریبا تمام شده است، سوال شما رو دارم جواب میدم. صدرا میگه که برای تعقل یک شی باید عاقل ما در حد اون شی قرار بگیره تا بتونه اون شی رو به وجود عقلیش ادراک کنه. اشیا وجود حسی دارن که در همین دنیا هستن، وجود عقلی دارن در عالم ملکوت، حتی بدیهیات. اگر من بخواهم اون بدیهی عقلی رو یا نظری عقلی رو ادراک بکنم، باید برم تو عالم ملکوت و اون معقول بدیهی یا معقول نظری رو اونجا بیابم. اگر اینجا یافتن محسوس رو یافتن، نه معقوله. اینجا جای معقول نیست، اینجا عالم محسوسات، معقولات جاش اونجاست. بنابراین باید درجه وجودیم در حدی بشه که با عقول همردیش بشم تا بتونم معقولات بدیهی یا معقولات نظری رو درک کنم. بنابراین بسیاری از انسان ها ابتدایی ترین معقولات رو ندارن، عقل ملکه نیست. کار سختی در اون جزء محالات هست. بله حالا عرض میکنم برای حرفا ادامه بدم. بعد میگه که کسانی که میتونن به درجه عقلی برسن و معقولات رو به دست بیارن، نوعاً البته استثناء هم داره، نوعاً یعنی غالباً از سن 40 به بعد عاقل میشن. انسان ها قبل از 40 هیچ کدومشون عقلشون فعال نیست. یعنی انسان بلغوزن و حیوان بسیار عقل بلغوزن هم چه؟
یعنی اینکه اگر شما کنید انسان ها با قوزه بیاد هم اشتراف عقل بلغوزن رو اجازه کنم،
با
اگر عقل
بلغوزن
هم هم مرسل باشه، اگر عقل
بلغوزن عقل. ببینید من دارم عرض میکنم عقلی به معقولات برسه. معقولات کجا؟ معقولات ایشون میون عالم بالا. عقل اگر بخواد این معقولات برسه باید بره عالم بالا. شما میفرمایید عقل بلقوه، عقل بلقوه جاش اینجاست. این عقل بلقوه چه میتونه به معقولات دسترسی پیدا کنه؟ وقتی رفت اون بالا. تا وقتی اینجاست عقل بلقوه فقط عقل بلقوه است، خالیه، پرم نمیشه. همین دارم عرض میکنم دیگه. تا سن 40 سالگی، تا سن 40 سالگی ایشون میگه انسان ها نوعاً، نه همه نوعاً، انسان بالقوه و حیوان بالفعل. بعضیا بعد از ببینید یه زمانی من به شما عرض کردم من آدم خیلی پر حرفیم، همه حرفا رو میزنم تا بالاخره، فقط به من اجازه بدید همه این حرفا شما من در آخر چون وقتی که تو حرف من حرف بزنید حرفا پاره میشه خودتون گرم میکنید. من دو مرتبه را دفتر شروع کنم. از اینطور شد که انسان ها تا سن 40 سالگی نوعاً نه همه انسان بالقوه و حیوان بالفعل، و بعد از 40 سالگی ایشون میگه بسیاری باز حیوان بالفعل به انسان بالقوه تا وقت مرگ. بنابر نظر صدرا دانشمندان ما اون بزرگ بزرگش هم هنوز عاقل نیست. کسی عاقل است که بتواند لااقل یک معقول رو در عالم عقل دیده باشه. خب میبینید که بیشتر انسان ها از بین شاید یه جمعیت 1 میلیاردی یه دونن پیدا نکنید که به درجه عقل رسیده باشه، بقیه نرسیده. بعد مشا معتقدن که اگر کلی من تا بگم که اگر ما کلی رو درش بکنیم به درجه عقل رسیدیم، اگر ما کلی رو درش بکنیم به درجه عقل رسیدیم. صدر میگه که درک کلی به وسیله خیال منتشر ممکن میشه، بنابراین شما به درجه خیال منتشر رسیدید که کلی رو درک میکنید، چون خیال ایشون اجازه میده که کلی رو درک بکنه. برخلاف مشاهده که میگن خیال کلی رو درک میکنه، ایشون میگه خیال کلی رو درک میکنه. بنابراین میگه تو به خیال منتشر رسیدی، هنوز در حد قوه خیالی، در حد قوه عقلی نیستی. ایشون یعنی صدرا نوع مشاع رو متخیل میدونه و عقل نمیتونه. وقتی مشاع عقل نبودن عوام دیو طریق میکنه. صدرا معتقده که، حالا جواب شما دادم حتی میکنم، صدرا معتقده که انسانهایی که به درجه عقل نرسیدن با تخیل خودشونو میابند، یعنی نفس حیوانی به نفس حیوانی آگاهه، اصلا نفس انسانی رو نمیبینه، نمیابند. چرا؟ چون نفس انسانیش در قبرس به فعل نشد. این حرف صدرا. بیاناتی که ما داشتیم حرف مشا بود. مشا معتقدن که انسان به درجه عقل میرسه از همون اولا عقل حیوانی داره و عقل حیوانی خودش رو درک میکنه. توضیحاتی که من دادم در مورد مشاع بود. شما یه سوالی کردین، گفتم بذارید مبنای صدرا رو بگم که تند نبین، چون آدم خیال میکنه یه خیلی به درجه عقلی عالی رسیده. حرف صدرا رو بشنوه یه خود پروبالش میریزه و میفهمه که به اون درجه که فکر میکرده نرسیده. دیگه مباحثی شنیدیم جلسه.